سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرانی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام
خدای خوب و خوبی ها. سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. به همه شما عزیزان مژده میدم این موضوع رو که امروز هم قراره به یک بحث تازه و ناب و شنیدنی بپردازیم. لطفاً همراه ما باشید به مدت 30 دقیقه با برنامه خودتون خشت اول. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار آزاده بهرانی و من هم فاطمه امجدیان با افتخار و احترام همراه شما. اول موضوعمون رو بگم، بعد بریم سراغ آشنایی با کارشناس محترم. در زندگی انعطاف پذیر هستید و فکر میکنید نبوغ و خلاقیت دارید؟ اینا رو پرسیدم چون موضوع امروزمون انعطاف و خلاقیت در زندگیه. صحبت بشم با سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده. همراهمون باشیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ و این خشت اوله که به گوش شما میرسه. شما هر هفته شنبه ها که در کنار همه شما عزیزان هستیم با موضوعات مختلف، موضوعات فرهنگساز، موضوعاتی که روی سبک زندگی و هویت خودمون کار میکنه، هم ما همراه هستیم با سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید عزیز که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ.
زنده باشید. خانم دکتر خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. قرار انعطاف و خلاقیت در زندگی رو چطور بشناسیم؟
بله، قراره که در مورد انعطاف و خلاقیت در زندگی صحبت بکنیم. قبل از اون لازمه گفته بشه که خلاقیت یه میزان ثابت و مشخصی نیست که ما باهاش به دنیا بیایم و همونو در زندگی لازم باشه با همون کار بکنیم دیگه، نتونیم کاریش بکنیم، نتونیم اضافهش بکنیم. حقیقت اینه که خلاقیت کاملا یه مهارت آموختنی و اکتسابیه، یعنی خبر خوبینه که خلاقیت کاملا اکتسابیه و محیط و خانواده کاملا میتونه این خلاقیت رو پرورش بده و افزایش بده.
بله.
پس اگر احساس میکنیم که شما سوال کردین که چه میزان خلاقیت دارین، اگر احساس میکنین که این میزانتون کمش، نگران نباشین، با روش های خیلی مشخصی در دنیا، تاکتیک هایی که در دنیا در موردش صحبت شده و ما هم در ایران روش کار میکنیم، میشه خلاقیت رو افزایش داد.
پس این به خودمون هم برمیگرده.
به خودمون هم برمیگرده.
بسیار خوب، یعنی امروز قراره تکنیک ها و مهارت هایی رو بشنویم که هم در زندگی ما رو انعطاف پذیر بکنه و هم خلاقیت ما رو ارتقا بده.
انشاءالله. بله،
زنده باشی. بله. متشکرم. پس همراه ما بشید. خانم دکتر لیلا کاشانی وحید در جمع ما هستن. اگه قلم و کاغذی دم دستتون هست آماده کنید و یا اگر دوست دارید بعداً صدای ما رو بشنوید، سامانه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، خشت اول.
خلاقیت و نوآوری میتونه به ما به عنوان خشت اول در پیشرفت و آرامش در زندگی بین فردی و اجتماعی یاری بده.
میکنید امروزتون نسبت به دیروزتون متفاوت باشه. امروز قراره خلاق باشیم و منعطف. اول چون نهد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. شما عزیزان همراه هم لحظه ما هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با شبکه رادیوی فرهنگ. خانم دکتر لیلا کاشانی‌وحید عزیز، بریم سراغ اصل مطلب، این که بدونیم، بشناسیم، آگاه بشیم خلاقیت چه کمکی به زندگی ما میکنه، چطور باید منعطف باشیم در زندگی و چه راهکارهایی از شما یاد بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب خدمت شما عرض کنم، اول باید بدونیم که خلاقیت چیه و بعد اینکه در زندگی ما چه کمکی میتونه بکنه بهمون. گاهی وقتی در مورد خلاقیت صحبت میکنیم، افراد فکر میکنن خلاقیت فقط در کسب و کاره، اینکه کسب و کارمون اگه سوددهی پایین اومد یه روش های جدیدی پیدا بکنیم برای اینکه سوددهی بره بالا. اما حقیقت اینه که پیدا کردن راه حل های نوین و نوآورانه و زندگی واقعیمون هم خیلی میتونه مفید باشه برای ما. فرض کنید که شما مثلا در ارتباط با یه شخصی همیشه روشتون اینطوری بوده که مثلا ازش خواهش کردین و اگر به خواهشتون جواب نداده مثلا به روش های پرخوشگرانه دست زدین و خب اینا معمولا جواب نداده.
بله.
این که شما از روش دیگری استفاده بکنید که یه کمی خلاقیت درش گنجونده بشه میتونه به شما کمک بکنه که راه حلتون سودمندتر و نتیجه بخشتر باشه.
بله.
امروز در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. حتی گاهی مشکلی نیست، مسئله نیست، ولی با روش های خلاقانه میشه اونو بهترش کرد. مثلا همون سوددهی کسب و کارمون رو بیشتر بکنیم. مثلا یه مثال معروفی هست که فرض کنید در یه شهری شما صندلی ساز هستید و به شما گفته میشه که تمام مردم شهر به اندازه تعداد خودشون به اندازه نیازشون صندلی خریدن و قرار نیست که دیگه صندلی جدیدی بخرن.
خب
یکی از راه‌هاش اما اینه که یاد بگیرید که یه روش دیگه غیر از صندلی چیز دیگری رو بسازین، یا اینکه نیاز جدید مصرف جدیدی برای مردم شهر ایجاد بکنین با توجه به محصولات جدیدی که تولید می‌کنین. این محصول میتونه متفاوت باشه انقدر که در افراد نیاز ایجاد بکنه که بازم صندلی بخرن. یا اینکه یه مسئله ای هست، مثلا فرض کنیم به شما میگن کفپوش این قسمت خیابون خیلی زود خراب میشه، شما از یه روشی استفاده بکنید که این زود خراب نشه و ازتون میخوان که نوآورانه باشه. مثالی که در دنیا خیلی معروفه اینه که به شما فقط اگر بگن نوآورانه باشه شما میتونید برید اون خیابون رو با کالباس فرش کنید که این نوآورانه هست. اما چی نیست که بهش نمیتونیم بگیم روش مفید و سودمند؟
خلاقیتی نداره.
نوآوری داره توش، ولی چی نداره؟
نمیدونم.
مفید نیست. آها. یعنی کارایی نداره
ولی جذاب بامزه. سلام، من داشتم تصور میکردم تو ذهنم که مثلا یه خیابون با سنگ فرش کالباس. خیلی جالب.
با منظورمون صرفا نوآوری نیست، صرفا این که یه کار جدیدی انجام بدیم نیست. هدف اینه که اون ویژگی های مفید و کارای محصول رو هم داشته باشه.
بله.
لذا فقط نوآوری نیست، فقط این که کار جدید بریم بکنیم لزوما نتیجه مطلوب ما به دست نمیاد. این که از راه حل‌های مختلف استفاده بکنیم، قدم اول اینه که اون راه حل قبلیه رو استفاده نکنیم. یعنی به عنوان خشته اول باید بازداری بکنیم اون کاری که همیشه می‌کردیم و انجام ندیم. تو اون مثال این که یه نفر با ما تصادف می‌کنه و با قفل فرمون پیاده می‌شیم، لازمه اون یه کار قبلی رو انجام ندیم. لازمه نگرشمون اینطوری باشه که ما کار قبلیه رو نمی‌خوایم انجام بدیم. این دفعه می‌خوایم صفایسیم اون کار قبلی رو که نتیجه نمی‌داد رو انجام ندیم.
بله.
و این خشته اوله عملا. اگر بخوایم همون روش قدیمی، همون سنت ها و عادت های قدیمی رو انجام بدیم، عملا در رو به روی خلاقیت و نوآوری بستیم.
درسته.
فرض کنید از شما خواسته میشه که الان میخواییم بریم خیابون انقلاب، به چه روش هایی میتونیم بریم؟ حدود کلاس چهارم یا ده سالگی که به نظر میاد اوج خلاقیت در کودکان، بچه ها کلاس چهارم خصوصا، من خیلی سر کلاس چهارم میرم، دوست دارم که مثال های اینطوری که مثلا ما میخواییم بریم از یه جای شهر بریم یه جای شهر دیگه، یه جای دیگه شهر،
چند تا مسیر هست
و فقط مسیر نیست، روش‌های دیگری هم وجود داره. شما میتونین الان فکر بکنین که چه روش‌هایی الان وجود داره.
من با اتوبوس برم یا مترو برم یا حالا ماشین شخصی داشته باشم،
تاکسی اینترنتی بگیریم.
بله،
معمولا روش‌های اولی که به ذهن دانش آموزان میرسه همینه. و بعد یهو یه نفر وسط میگه که زمین رو بکنیم از زیر زمین بریم، یکی دیگه میگه که از اینجا تا اونجا رو آب بریزیم شنا کنیم از اینجا تا اونجا، قایق مثلا یه پارو قایق و پارو بیاریم مثلا پارو بزنیم.
تخیلاتشون هم به کار میگیرن،
تخیلات کم کم شروع میشه.
بله.
و ما تو این مرحله هیچ وقت جلوی خلاقیت کودکان رو نمیگیریم، نمیگیم خب آب این همه آب از کجا بیاریم، اون تفکر انتقادی رو فعلا وارد صحنه نمی کنیم، فعلا بررسی پیامدها نمی کنیم، سعی می کنیم این بارش فکری تا اونجا که ممکنه بهش دامن بزنیم. گاهی پای تخته می نویسیم اینا رو، گاهی از بچه‌ها می خوایم که بنویسن، که اونم البته دلیل خاصی داره. توی این سنین بچه‌ها شروع میکنن که مقبولیت اجتماعی براشون خیلی مهم میشه، از اینکه ایده رو مطرح بکنن و مورد تمسخر واقع بشن میترسن، لذا خودشون خلاقیت خودشون کور میکنن و یه ایده هایی رو نمیگن. به این دلیل میگیم بنویسین مثلا. ولی حالا کوچیکتر وقتی هستن خیلی دوست دارن ایده هاشون رو ایده های همدیگه سوار بشه، مثلا یه نفر بگه آب بریزیم شنا کنیم و یکی بگه خب حالا پارو بزنیم، و بعد به جاهایی میرسه که مثلا میگن که مثلا اون داستانی که یه لاک پشتی رو میخواستن از یه برکه ببرن، یه برکه دیگه یه چوبی رو با دهنش گرفت و دو تا پرنده اینو پرواز دادن از یه برکه به یه برکه دیگه. من تو کتاب درسی شما بوده یا نه؟ تو کتاب درسی ما بود. ایده های مختلف همطور سرازیر میشه تو کلاس، و خیلی مهمه که به عنوان تسهیلگر خلاقیت، به عنوان معلم، به عنوان مادر، به عنوان هر کسی که با یه فرد دیگه دارین در ارتباط هستین، در این تعامل میکنین، نمیخواین خلاقیتش پرورش پیدا بکنه، لازمه که جلوشو نگیرین، خلاقیت رو اجازه بدین که جلو بره.
آها خام دکتر، این الان یه صحبت ویژه با مادرای عزیز فکر میکنم باید داشته باشیم دیگه. آخه حقم دارن، و بعضی وقتا ممکنه نگران بشن، مثلا بگن وا بچه‌م چقدر داره تخیلاتش رو میگه، اصلا چین چه حرفاییه که میزنی، یعنی چی که مثلا من از اینجا بخوام برم اونجا باید قایق داشته باشم شهر رو آب ببره که من بتونم پارو بزنم و برسم. میدونی یعنی شاید بعضی وقتا واقعا نگرانی ایجاد کنه برای خانواده.
دقیقاً همینطوره. و خب مقالات و کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شده که چقدر خلاقیت آسیب پذیره، چقدر میتونه. یه خانم اسمشون تریسا امبل، یکی از بزرگان خلاقیت در دانشگاه هاروارد هستن، میگن که اصلا یه مقاله دارن چگونه خلاقیت رو نکشی، و اصلا شاید اگر کودک رو ول بکنیم هیچ کاری باش نکنیم، شاید خلاقیتش خیلی بیشتر خواهد بود تا اینکه ما سعی کنیم بهش آموزش‌های رسمی بدیم. و خب این نه ضعف جامعه ما، ضعف جوامع مختلفه که در این مورد صحبت زیاد شده، که ما به دلیل کارهایی که داریم انجام میدیم، مثلا آموزش تفکر نقادانه منطق، باعث میشه اون خلاقیت در فرد کشته بشه یا از بین بره یا افت کنه.
خانم دکتر، تو محیط‌های آموزشی هم خیلی میتونن مربیان و معلمای عزیز اینو به چشم ببینن، این مطلب که مثلا یه دانش آموز یه فرمول ریاضی رو استفاده نمی کنه، به همون جوابی که باید میرسه اما با روش خودش. بعد خیلی وقت معلم میگه نه، از همون چیزی که من گفتم، از همون فرمول باید استفاده کنی، این چیه رفتی واسه خودت با یه مراحل دیگه رسیدی به این جواب؟
بله، و خب این خیلی الان گنجونده شده تو برنامه‌های معلمین تربیت مربیا که بتونن به روش‌های مختلف، اولا خودشون بتونن فکر بکنن به روش‌های مختلف، بعد روش‌های مختلفو احترام بذارن. اتفاقا این تفکر واگرا، اینکه یه دونه جواب درست نیست و جواب‌های متعدد درست داریم، این جزء روش‌های تفکریه که لازم ما آموزش بدیم و پرورش بدیم.
زنده باشی، خیلی متشکرم. میگم تا این لحظه یه جورایی صحبت‌های خانم دکتر تلنگر بود به من، به شما، به هممون دیگه، بدونیم که الان کجای زندگی هستیم، چطور این قوه تخیلمون رو تقویت می‌کنیم و پرورش میدیم، و چطور باید خلاقانه در زندگی زیست کنیم. همراه ما باشید، کمی بر هر آن چیزی که تا الان شنیدید تأمل داشته باشید. در کنارتون خواهیم بود.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی های حرفای بی‌سر و تهی می‌زنن، حرفاشون اصلا منتجب نیست. من دقیقاً خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج،
ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
با شنیدن برنامه خشت اول در این فرصت 30 دقیقه‌ای زندگی متفاوتی از امروز آغاز کنین، اما میتونیم نگاه متفاوتی به رویکرد خودمون داشته باشیم. یک بررسی بکنیم ببینیم تا امروز چطور گذروندیم زندگی رو، تا امروز چه نکاتی رو یاد گرفتیم و از امروز به بعد با شنیدن برنامه خشت اول چطور می‌خوایم دانسته‌هامون رو ارتقا بدیم. به اتفاق سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده، داریم به موضوع خلاقیت و انعطاف در زندگی می‌پردازیم. در بخش قبلی خانم دکتر اشاره داشتیم به این قضیه که خلاقیتمون رو نباید بکشیم، نباید از بین ببریم. چطور این اتفاق میفته؟
بله، به نظر میاد خیلی وقتا ما به دلیل اینکه بیشتر نگران اون محدودیت ها و اون اینکه امکان یه چیزی فراهم نیست، اون تفکر منطقیمون، تفکر انتقادیمون خیلی قوی تر از اینه که بذاریم خلاقیت افراد و تفکر واگراشون رشد بکنه. این چه در خودمون و چه در دیگران ممکنه صادق باشه. تو این مرحله ما دنبال این هستیم که هر چقدر ممکنه ایده های مختلف تولید بشه، هر چقدر حتی کمیت اینجا برای ما مهمه، هر چقدر سیالی ایده ها بیشتر باشه برای ما جالب تره. مثلا تو همون مثال که پرسیدیم که اگر برای اینکه شما برین از اینجا برید یه جای دیگه شهر چه روش هایی وجود داره، چند تا راه حل که بچه ها میگن ما فقط قبول نمی کنیم همین چند تاست، سعی میکنیم روش های مختلف دیگری رو هم بچه ها پیشنهاد بکنن. بله. هر چقدر راه حل ها بیشتر باشه برای ما جذاب تره، حتی کمیت اینجا برای ما مهمه. به هیچ وجه دنبال این که بررسی بکنیم پیامد هر کدوم از این راه حل ها رو نیستیم، دنبال اینیم که تا اونجا که ممکنه این بارش فکری ما به این منجر بشه که ایده ها جذاب تر و جالب تر بشن. مهم نیستش که اون موقع بعضی وقتا ایده ها یه کمی خارج از اجرا ممکنه امکانشون کم باشه، اشکال نداره. مثلا فرض کنید در مورد این که چگونه میشه عملکردمون در یه امتحان بهتر باشه، بچه‌ها میگن مثلا راهکارهای درس خوندنمون رو بهتر بکنیم. شما احتمالاً خانم هم جدیان شما راهکارهای تدریس رو ممکنه پیشنهاد بکنین. که چی پیشنهاد میکنین شما به عنوان
برای متخصص؟ نه اختیار داریم
عملکرد بهتر بشه. عملکرد در یه امتحانی بهتر بشه چه روشایی رو پیشنهاد میکنین؟
اگه از دید به هر حال دانش آموزان و دانشجویان بخوایم بگیم، خانم دکتر، یه تأثیری که خیلی میتونه داشته باشه در جلسه امتحان برای دانش آموزان و دانشجویان که شب امتحان یه استرس به شدت زیادی رو پشت سر گذاشتن، تقلبه. خیلی خودمونی بخوایم بگیم، معمولا اساتید و نه جدی اساتید حوزه روانشناسی معمولا بر این باورن که همین بحث تقلب، اون مطلبی که سر جلسه امتحان دانش آموز یا دانشجو در تکاپو افتاده که یاد بگیره، خیلی خوب تو ذهنش میمونه.
مهم. همینه، وقتی از بچه‌ها میپرسیم که یه امتحانی رو بد دادین چیکار میتونین بکنین که بهتر بشه عملکردتون در آینده، کم کم میرن به سمت تقلب و لازم اون لحظه ما ممکنه به نظرمون بیاد که لازم جلوگیری بکنیم، ولی برای اینکه ایده ها جذاب‌تر جالب‌تر بشه جلو خودمون رو باید بگیریم و خویشتنداری بکنیم. میگه رو پام بنویسم، رو دستم بنویسم، کاغذ رو تو جامعه دادیم بذارم، کاغذ رو بکنم تو خودکارم. الان از این روش‌های جدیدی که با تکنولوژی استفاده می‌کنن،
آره اون روش‌ها قدیمی بود، مثلا
نمی‌دونم ساعت الکترونیکی رو یه چیزی رو سیو کنم تو گوشم، گوشی بذارم یه نفر برام جوابا رو بگه، روش‌های اینطوری که خب امسال بیشتر چون امتحانا حضوری شد خیلی روش‌های مختلف اینطوری رو دیدیم. من یه معلم وقتی سر کلاس بچه‌ها میگن که برای اینکه امتحانم بهتر بشه این روش‌ها رو داشته باشم، خب ممکنه من به این سمت برم که خب نه این روش‌ها روش‌های خوبی نیست، ولی تو مرحله اول ما اجازه میدیم که این ایده‌ها پرورش پیدا بکنه، داره نوآورانه میشه،
یعنی میشه خلاقیت در جهت منفی
منفی داره میشه، داره نوآورانه میشه ولی جنبه مفید بودنشو داره از دست میده، نتیجه بخش بودنشو داره از دست میده. تو این مرحله ما فعلا بهشون چیزی نمیگیم، اجازه میدیم راه حل‌های متنوع و جذاب،
یعنی یه جوری میشه بارش فکری
هیچ بررسی فعلا نمیکنیم و سیالی ایده ها داره هی بیشتر و بیشتر میشه، از طرفی انعطافش داره بیشتر میشه، یعنی اگه همش به سمت اینه که تقلب دارم میکنم، حالا روش های مختلف تقلب، این انعطافش پایینه اگر فقط تقلبه، یا اگر فقط مثلا آزار رسوندن به استاده، یا مثلا روش اگر فقط همه راه حل هایی که دارن توصیه میکنن فقط توی یه طبقه قرار میگیرن، فقط دارن میگن تقلب بکنی به روش های مختلف تقلب، این به نظر میاد انعطافشون پایینه.
بله.
مثلا من فرض کنید توی کلاسی من میپرسم که به نظر شما با یه مسواک چه کارایی میشه کرد، مثلا اول میگن جاهای مختلف رو تمیز کنیم، دندونمون مسواک بزنیم، نمیدونم زبونمون و ابرومون رو باشونه کنیم، جاهای مختلف خونه رو باش تمیز بکنیم، جواهرات رو باش تمیز بکنیم. توی کلاسایی هست که من وقتی اینو مطرح میکنم همه راه حلایی که میدن در ارتباط با اینه که یه جایی رو تمیز بکنی.
آها.
و خب پیش اومده برای من که دفعه اولی که رفتم سر کلاس و بارش فکری کردم و همه راه حلایی که گفتن برای این بود که با این مسواک جایی رو تمیز بکنیم، به طور ناگهانه یهو گفتم که خب با یه عده وسواسی در ارتباطم من توی کلاس. و این چی شد؟ خلاقیت کشته شد. دیگه هیچ کسی چیزی نداد، برای اینکه من وارد قضاوت شدم. من قضاوتشون کردم. گفتم اگر همه راه حلایی که داریم میدین انعطافش پایینه و همش در حال شستشو هستین، شما شاید شماها وسواسی هستین. اگر قضاوت بکنیم عملاً خلاقیت فرد از بین میره. مگر اینکه مواردی که وارد خط قرمزای خاصی میشن، که حالا دیگه مواردی که لازمه که معلم یا تحصیلگر خلاقیت وارد صحنه بشه، اگه بخواید موارد از اون نستم دارم.
چقدرم خوب، خیلی عمالی، متشکرم خانم دکتر از بابت همه نکاتی که به ما منتقل کردید. خیلی دوست داشتیم بیشتر از شما بشنویم، اونم متاسفانه فرصت برنامه اجازه نمیده. در یک جمله خانم دکتر موضوع امروزمون رو لطفاً جمع‌بندی کنید. ما از شما دعوت می‌کنیم هفته آینده هم به امید خدا با ادامه همین موضوع خلاقیت در جمع ما باشید.
بله، در یه جمله امروز گفتیم که خشت اول در راه‌های مختلف، در انتخاب راه‌های مختلف، اینه که اون روشی که همیشه انجام می‌دادیم و انجام ندیم، اونو بازداری کنیم، اونو خویشتنداری کنیم، جلوشو بگیریم و به روش‌های نوین و نوآورانه و خلاقانه فکر بکنیم.
و چقدر هم مهمه و میتونه اثرگذار باشه. سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، روانشناس و مشاور خانواده، که امروز هم در جمع ما بودن. برای هویتمون، برای سبک زندگیمون، برای ارتقای مهارت‌های زندگیمون باید یاد بگیریم و بدونیم که چطور خشت اول رو بنا می‌کنیم. متشکرم از همراهیتون تا هفته آینده شنبه. خداحافظ.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با تر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟